Nie wszędzie się dzieje.
No, ale też
są
پنجمه بهمن ماه 92 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون میرسد در ولایت فقیه. خودمون رو به خدا می سپاریم و بحث رو شروع می کنیم، با این که برخی از مشایخ و اساتید که از مراجع فعلی هستند نهیمون کردند که این بحث رو شروع نکن و برو سر عنوان بعدی، الا اینکه اگر حالا بحث نشد که رسیدیم سر بی، رسیدیم به داستان ولایت فقیه، ممکنه دیگه موافقه به این بحث نشیم و از اون طرف اگر بحث نکنیم کتابم ناقص میموند، آرا بحث ولایت فقیه نخواهد داشت. بنابراین ما متعرض میشیم اما بنامون بر اجمال است و نه تفصیل. چند نکته رو خدمت دوستان قبل شروع در بحث میبایست متعرض بشیم که این نکات را شما دقت بفرمایید، اهمیت اینا کمتر از خود بحث نیست. نکته اول این که بحث ما یک بحث علمی محض است و یک بحث سیاسی نیست. پس کسی که مخاطب این درس هاست که طالب علمی باشد که میخواد به رتبه اجتهاد برسد و در مستوای دروس خارج است که از دروس خارج استفاده می کند، فرق بین این دو تا بحث رو دیگه متوجه می شد که تارتن یک بحث کلی علمی و فقهی محض است و یک بحث مصداقی سیاسی و اجتماعی است. بنابراین این دوتا بفرمایید بحث رو از هم تفکیک کنید و بدانید که بحث ما اینجا یک بحث فقهی محض است، بحث سیاسی نیست، بحث اجتماعی هم نیست، بحث مصداقی هم نیست، به جهت اینکه اون ما اینجا فقه داریم بحث میکنیم، اینجا درس فقه، خارج فقه هست، اینجا بحث سیاست نیست، توبخونه ی تهران و سخنرانی های توبخانه ای نیست. توجه می فرمایید که آسین تکون بدن و شرق و غرب عالم رو محکو، اینا کاری فقه داریم بحث میکنیم و لذا باید استدلال های فقهی باشد و علی مستوا بحوث فقهی تر میشن. ولذا این تفکیک رو شما از اول بگذارید. مضافاً به این که بله، حالا اینم به عنوان تذکر، نشمارید جزء تذکر، چیزی هم من ننوشتم، اما به بعضی هم بعضی چیزا نمیچسبد، توجه میفرمایید. مثل این که به یه پیر مردی بگن آقا این فلان کرده یا فلان داده، بخواد بکند نمیتوند، بخوادم که اون قسم باشد مشتری نداره، کسی نیست که بیاد مشتری بشه. تجربه بنابراین یه همچه قضایی مثلا به یک شخص پیر مردی قابل این که بله بگن دزدی کرده میشه، اما یه قضایی اینجور رو نمیشد بهش اتهام زد. ضبط میشه، بله، رو اینترنت هم میره. و ها مثالش هم گفت. بله. خب حالا تذکر. و هاکذا داستان بفرمایید این که ضدیت با انقلاب و اینا هم به ما نمیچسب. چرا؟ به جهت این که تو قضایای انقلاب حضور مؤثری داشتیم، بعد تو جنگ همینجور. داستان انقلابی بودن ما داستان انقلابیان بعد از فوت امام و بعد از پذیرش قطعنامه 598 و بعد از جنگ و یا بعد از انتخابات سال 88 نیست. ما از رویش های جدید نیستیم. توجه می‌فرمایید؟ سابقه های ما و خاندان ما و بفرمایید این که خود مرحوم امام شاگرد جد ماست، مرحوم آقای هاشم هم رضای صاحب وقایه و بفرمایید که هم امام یه بار اصفهان آمده، شاید هم دو بار. نه نه سفر آمد، در همون سفرهایی که ایشون آمده اصفهان یه بار، بعد ظاهرن دوباره تو ذهن من دوباره، حالا یه بار زمان حاج شیخ جد ما صاحب وقایه میاد که اصلا با ایشون میره ملاقات و اینا، یه بار بعد فوت حاج شیخ میاد. و خب ارتباطاتش با ما، یعنی چون شاید تا مرحوم آیت الله عراقی میفرمود آقای هاشمم رضا من آمد بازدید من و تعبیر مرحوم آقای عراقی است، میگفت که پشت سرش عجب روح الله خمینی بود که با آقای خمینی آمد به عنوان بازدید من. بنابراین یه همچه اموری به ما نمیچسبن که یه همچه اتهاماتی زده بشد به عنوان ضدیت. امام پشت سر صاحب وقای جد ما میرد بازدید آقای عراقی به عنوان این که خب آقای عراقی، خود آقای عراقی یعنی میگفت. به هر حال بله قضایا قابل انطباق بر ما نیست. مثلا مسجد موروثی ما خب از زمان قبل انقلاب جز پایگاه های انقلاب بوده است و تا بعد، بنابراین یه همچی اتهاماتی مثل او داستانیست که گفتیم و پیر مرده به ما لایت چسبک. بله جز رویش های جدید نیستیم، جز اونایی هم که نون به نرخ روز بخورن نیستیم و اینجور هم نیست که بز افخش کسی باشی و هر که هر چه گفت تصدیق کنیم و بگم درست میگن و انتقاداتی ها که میدونیم هم نگون. توجه میفرمایید؟ یا مصالح را فدای حقایق بکنیم. نه این کارا رو هم نمی کنیم. توجه میفرمایید؟ احتیاجی هم نداریم که نون کسی رو بخوریم. و به حمد الله و المنه سرمزی در مقابل کسی خم نمی کنیم جز ذات ذوالجلال و الاکرام. به کسی هم احتیاجی نداریم، پرچم کسی هم در خانمون نمی زنیم جز پرچم صاحب العصر و الزمان. و نوکره یک کسی هم نمی کنیم مگر نوکری امام زمان اگر قبولمون کنه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین بحث اینا رو پیشا پیش گفتم که یه وقت وقتی در طی بحث یه چیزایی مورد نقد و مناقشه اگر قرار گرفت اتهاماتی زده نشد. و اما اون نسبت به تاریخ چه؟ و اما نسبت به نظر امروز چه بخواهیم چه نخواهیم، یه انقلابی در این مملکت شده است. بیش از 90 چند درصد مردمم شریک بودن بلا شک ولا ریب. اونایی که دیدن مثل من آقای زفر دیدن قضایی ها که مردم بودن و آمدن میدان و انقلاب کرد و یه حکومتی هم تأسیس شده است. توجه می‌فرمایید؟ به اعتقاد بنده و با حفظ تمام انتقادات که همه انتقادات را محفوظ می‌دونم و مثل القائب و علی حجتهی تمام اون انتقادات محفوظ بگذارید کنار، سر جاش هست. بفرمایید که این حکومت که به پا شده است و با یک حرکت مردمی بوده است و در با پیشوایی روحانیت و مرجعیت شیعه بوده است، عقل حکم میکند. من به حکم شرعیش کاری ندارم، اما این حکم عقلی هست. حالا شما بگوین که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینا عقل حکم میکند. این چیزی که حالا بعد قرون متمادی حاصل شده است، مراقبت ازش بشود، نگهداری بشود و در سایه او یک خیرات و برکات و منافعی به خلق خدا و برای دین خدا ازش استفاده بشه. بنابراین این حکم عقل. حالا رو این حکم عقلی شما میخوان بار کنید حکم شرعی، میخوان نکنید، لیکن خود حکم عقلیش کفایت میکنه، البته با حفظ انتقادات اونا سر جاش و اونا باید اصلاح بشن. اینجور نیست که شما الان یک حکومتی داشته باشید که هیچ عیب و نقصی نداشته باشه. عیب‌ها، نقص‌ها، انتقاداتی دارد و البته باید اصلاح بشن. و اگر اصلاح نشد، اونایی که اصلاحش میکنن در صدد تداوم این حرکت و حکومت هست. اونایی که میخوان عیب‌ها رو پنهان کنن و مخفی کنن، اونا مثل یک بیماری را که بیماریشو مخفی کنی. خب این بیماری بزرگ میشد، بزرگ میشد از پادرش میشه. اما اونی که دوستش میدارد این بیمار را، میبایست که این بیمار را ببردش معالجه کند، عیب و نقص و ضعف و بیماریشو چیکار کنه؟ برطرف کنه. بنابراین حرکت های اصلاحی و انتقادی، حرکت های که شما بگون براندازانه نیست. به اعتقاد من عکسشه. اونایی که بز افخشند و هر آنچه که فساد واقع می شود و خطا تصدیق و تایید می کنند، اونا دارن این حکومت را. ببینید حکومت ها مثل انسان ها، یه بروزی دارن، یه قله‌ای دارن، یه سقوطی دارن. منتها چقدر اینا تا به قله برسن و چقدر بتونن رو قله وایسن و چقدر استمرار داشته باشن، اینا مثل عمر انسان ها که مختلفه. یکی 20 سال میمیره، یکی 30 سال، یکی 150 سالش میشه. حکومت هم همین جوره. اگر شما معالجه کنید، مداوا کنید، نقد و بررسی یا انتقاد کنید، انتقاداتون رو اونجایی که وارده برطرف کنید، بیماری هاتون رو برطرف کنید، این حکومت شما میتوند استمرار داشته باشه. اگر چشاتون رو بر نقاط ضعف بستید، بیماری دون رو نادیده گرفتید، اون نقاط ضعف، اون بیماری ها شما رو به زیر خواهد کشید. شکی نکنید. بنابراین منتقدین باید که بهشون اجر و ثواب داده بشن، نه اینکه زمین گیر بشن و خونه نشین بشن و بله در زندان بیفتند و اینا. نه، چرا؟ چون اونا ولو نیت اون منتقد هرچی هم که باشه، اصلا یکی با شما دشمنه، شما یه بیماری داری اما خودت نمیدونی، دشمن شما میاد به شما میگه ها الحمدلله که سرطان گرفت، شما لااقل از حرف این شک میکنه نکنه من سرطان دارم، میری آزمایش و دکتر و اینا معلوم میشد سرطان داری، میری مداوا میکنی خوب میشی. ولو او به دشمنی به شما گفت و به تشفی خاطر گفت الحمدلله که سرطان گرفتی، اما عقل شما رو گفت برو آقا یه وقت داری یا رفتی دیده داری، اگه او نمی گفت شما در صدد معالجه بر نمی آمدی و یه وقت می فهمیدی که تمام وجودت سرطان گرفته و می کشتت. تعجب میکنه. بنابراین اینو فکر رو یخت بازش کنید. اینجور نیست که هر کی به ما گفت بالا چشید ابرو، مثلا ما به عنوان یه روحانی، من به عنوان یه کسی که مثلا کار علمی میکنم، هر انتقادی به ما کردن آی تو دشمن خدا و پیغمبری. بابا ممکنه این نقد رو بررسی کن ببینه که وارده، خب برطرف کن. و من اگه اشتباهات خودم رو برطرف کنم تو درسم تو شیوه اجتماعیم خودم موفق تر میشم. توجه میفرمایید؟ بنابراین این جهات رو شما در نظر داشته باشید. عقل حکم میکنند. ببینید داستان امروز که داستان دیگه کمتر از داستان صفویه که نیست که. صفویه که پادشاهان شیعه بودن و واضح هست شاه بودن، میکشتن، مال مردم رو میگرفتن، زندان میکردن، تعرض به مردم میکردن، توجه میفرمون همه این کارا رو میکردن، شاه بودن دیگه، شاه که نمیشه نکن. با این حال چه شما دارید از صفویه چه میکنید؟ بگم که خوب بودن چون ترویج شریعت میکرد، چون مجلسی و شیخ بهایی و کرکی رو پرورش دادن، چون تأسیس حوزه علمیه شیعی کردن، چون اقامه دولت شیعی کردن، چون برای تشیع مایه گذاشتن، الان 300 سال متجاوز صفویه منقرض شدن، هنوز نابرادری های شما در کشورهای عربی شما رو وقتی میخوان بگن میگن که صفویین دشمن عرب سنی صفویین فارس هستن، هنوز به شما میگن صفوی. توجه میفرمایید؟ خب آیا اگر ما بودیم و حکومت پادشاهی شاه و سلطان حسین صفوی در مقابل حمله محمود افغان، محمود افغان سنی، خب چه میکردید شما؟ آیا دفاع از شاه سلطان حسین فاسق فاجر در مقابل محمود افغان و اشرف افغان که به اصفهان حمله کردن میکردین یا نمیکرد؟ ترجمه داستان امروز که کمتر از داستان صفویه که نیست که. خب بنابراین عقل حکم میکنه، این چیزی که الان برپا شده است بر اساس او تلاش ها، او خون دل ها، او مصیبت ها، او رنج ها که انقلابیون دو آتشه امروز یکیشم ندیدن و شایدم نشنیدن. خب اونایی که شکنجه شدن، اونایی که ساواک رفتن، اونایی که تبعید شدن، اونایی که زندان، اونایی که اعدام شدن، اونایی که مبارز، اینا رو شما کجا برمید؟ کی دید و چه بود که چه کردن؟ توجه می‌فرمایید؟ خب این دستگاه کمتر از دستگاه صفویه نیست. میخوام بگم عقل حکم میکنه ما مخالفتی نکنیم، بلکه اون جایی که تقویت بشه تقویت کنیم، لکن با حفظ انتقاد، عیبها و نقدها باید برطرف بشه. اگر برطرف نشود در حکم بیماری فرده، شما رو نابود میکنه، شما رو از بین میبره. توجه میفرمایید؟ و بدونید اونایی که علل این انقلابند، مادران انقلابند، پدران انقلابند، دل اونا بیشتر میسوزد. دل این بچه بله اصلا من موندم صاف تو تلویزیون، یکی از مقامات خود این استان بود، من اینو بزرگش کردم. خب صاف تو تلویزیون بهش گفت بله شما انقلاب، گفت بله ما با انقلاب و اینا و بله و نخه و، گفت جبهه شما اینا، گفت بله جبهه و ما پشتش و جلوش و میرفتیم و صدا یه دونه ترقم تو جبهه این نشنید، پاشم نگذاش طرف جبهه. صاف تو تلویزیون دروغ میگفت من رفتم. خب من که میشناختمش، گفت ای بی حیا، خب بگو نرفت. اینا دلسوز نیستن، اما اونایی که رنجا و زحمتاشو تحمل کردن، داستان داستان مادر است که وقتی گفتن گردن بچه رو بزن قنبر، مادره گفت نه نزن، من مادر نیستم. حواست هست؟ چرا؟ چون او دلش میسوزه برای بچه. یه عده‌ای توی قضایا با اینکه حقوقشون پایمال شد سکوت کردن، هیچی نگفتن، چون برای اصل مطلب دلشون میسوخ. گفتن حقوقی ما جهنم، اصل مطلب باید برش مراقبت بشه. توجه میفرمایید؟ و اینایی که من رویش های جدید رو هم مشکلی باشون ندارم، شما باید رویش جدید داشته باشی، اما او آیه قرآن یادتون نره که اونایی که جهاد کردن و انفاق کردن قبل الفتح، و اونایی که جهاد کردن و انفاق کردن بعد الفتح، اینا با هم مساوی نیستن. عقلم خوب چیزیه، قرآنم تصدیق میکند این رو. تعجب میفرمایید؟ بنابراین بله، با اینکه خیلی از اونا رفتند، الواقعشون هم تک و توک اگر جایی هستن اونا میرند، اما با حسرت دارن میرن که آیا اون چیزی که سالها برش تلاش کردن و رنج و زحمت کشیدن، چشماشون بازه در قبر که به کجا خواهد رسید. آیا یه عده‌ای فرصت طلب او را از بینش میبرن یا نه به نتیجه خواهد رسید. در هر صورت این قصه ماست. بنابراین از همین جا سنگ اول رو ما واچیدیم، نصب کردیم، که بدونید اگر ممکن تو بحث، تو یه بحثه، یه وقت دیدید یه مناقشات علمی کردیم، اولا مناقشات علمی است، فقهی است، ممکنه که بیاد جواب بدهد مناقشه ما. ثانیا رأی سیاسی خود بنده این بود که خدمت شما گفتم، بدون هیچ گونه ترس و وحشتی، چون ترس و وحشت یه وقت باید از جناهای این ور داشت، یه وقت از اون ور. ما الحمدلله با هیچ کی خورده و برده نداریم. توجه می‌فرمایید؟ نه این ور رو احتیاج داریم نه اون طرف، راه خودمون رو میریم. اما اصل قضیه و اصل انقلاب و اصل حکومت باید برش تحفظ بشه و تضعیفش خلاف عقل است و تقویتش وفاق عقل است. لکن و مثالم زدم به جهت اینکه اقل از داستان صفویه که نیست، لکن با حفظ انتقاد. و اونایی که میگن نه حرفی نزنین، چیزی نگون، انتقادی نکنید و حرفی نزنید، اونا را من دشمن میدانم، ولو انتقاد از ناحیه دشمن باشد و با زبان تیز و گزنده دشمن باشد. اصلا آقای جان کری به شما انتقاد کرد، خوبه؟ او که دیگه دوست نیست که، دشمنیش هم با شما واضحه. خیلی خوب، شما این حرفیه که اون زد، بیان ببینید آقا هست یا نیست؟ باریکلا. اگه هست برطرفش کن، اگه نیستم بگو آقا این حرفی که زده دروغ گفته، نیستم چه چیزی. اما اگه هست برطرفش کنید، ولو او گفته. تعجب می‌فرمایید؟ بنابراین این ماجرا و این روشن شد که بحث چیست و به همین روی خدمت شما گفتیم اینا که از او طرف به ما انگ زده نشد که آه ای فلان بله ضد انقلاب است یا ضد ولایت فقیه است یا ضد بله نظام، نه اینجور نیست. و روش امام این بوده است، از اول یوم این بوده است تا امرو که خدمت شما هست. شما بله تعیین مصداق شأن فقیه نیست، ما اینجا بحث علمی میکنیم. و بله نکته اول این که قرض کردم. نکته دوم تاریخه این بحث، بحث ولایت فقیه تاریخ چیز چیست. خب یه عده میان میگن آقا ولایت فقیه بله 1000 سال تاریخ چه داره. یه عده نقطه مقابلش میگن این اصلا هم چیزی نبوده، بدعت، اصلا ولایت فقیه در کار. خب واضحه که ما ریشه های بحث ولایت فقیه را می توانیم در کلمات فقهای قدیم خودمون پیدا کنیم. بحثی است که متجاوز از 1000 سال ریشه دارد. یه عبارت الان از مفید برای شما می خونم. مفید متوفای 413 هجری است، یعنی 1022 سال مفید مرده است. پس متجاوز از 1000 سال شیخ مفید از دنیا رفته در مقنعش. مقنعه صفحه 810 می فرماد در این که چه کسی حق دارد اقامه حدود بکند، میگه سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله، کسی که سلطنت بر اسلام بر مسلمین دارد و منصوب از طرف خداست، او میتواند اقامه حدود کنه. بعد خودش میگه او کیه؟ سلطان اسلام. میفرماد و هم الائمه الهدى من آل محمد علیه السلام. خب ائمه هدا هست، یعنی معصومی فقط. و الان ما عصر غیبتیم، خود مفید در زمان غیبته، میگه ائمه هدا هستن و من نسبوه، و هر کس که ائمه هدا او رو منصوب کرده باشه، من الامراء والحکام، هل امیری، هر حاکمی که ائمه او رو منصوبش کرده باشن. خب حالا که دیگه ما نسب از طرف ائمه نداریم در عصر غیبت که حاکم یا امیری رو منصوب کرد، مثلا امیرالمومنین خب استاندارهایی رو به سمت بلاد میفرستادن، اونا منصوب از طرف امیر علیه السلام بود. یا در زمان 6 ماهه خلافت امام حسن مجتبی خب افرادی رو میفرستاد، اینا هم میگد هست. خب و قد فوز و نظر فیه، تفویض کرده ان داستان اقامه حدود را الى فقهاء شیعته، به فقهای شیعه، چون دیگه الان منصوب که نداریم که، درسته؟ الانی که منصوبی نیست، حاکم منصوب، تفویض شده است به فقهای شیعه. این عبارت مفید، یعنی اقامه حدود خب یکی از شؤون حکومت هستی، یکی از شؤون حکومت اقامه حدوده، میگه تفویض به فقها شده، زیر نظر فقها میبایست که فقهای شیعه واقع بشه. شبیه این عبارت رو من بیام تا 1000 هجری برای شما، شبیه این عبارت رو میتوانید در نهایه شیخ طوسی ببینید صفحه 300، در کافی در فقه ببینید مال ابو صلاح حلبی صفحه 172 و 423. لا اله الا الله، کافی در فقه یه تک جلدی. سالار ابن عبدالعزیز دیلمی در مراسم، سالار عربا بهش میگن، مراسم صفحه 263، جناب علامه در قواعد جلد اول صفحه 525، شهید در دروس جلد دو صفحه 47، محقق کرکی در رسائل خودش، رسائل محقق 3 جلده، جلد اول صفحه 142، شهید ثانی در مسالک جلد اول صفحه 476. شما اینا تا 1000 من آمدم، یعنی تا قرن 10 هجری آمدم، خب و از 1000 به بعدشم، یعنی در 1000 دوم شیعه، خب اونم که شما امثال این عبارت‌ها رو فراوان میتونید پیدا کن. خیلی خوب، بنابراین ما این که فقها ولایت دارند قابل مناقشه نیست، توجه میکنید، لکن کلام در این است که در عصر غیبت یا در نزد فقها دو حکومت ترسیم شد. آمدن یک حکومت ترسیم کردن، حکومت شرعیه، و یک حکومت ترسیم کردن، حکومت که عملا دارد حکومت میکند، غالب تسلط دارد، صاحب سلطه هست، توجه میفرمایید، حاکم در حکومت شرعی یکیه، فقیهه، حاکم در اون حکومت که متسلط عملا حکومت رو در دست دارد، حکام یعنی که بودند، پادشاهان بودند، امرا بودند، حالا فرض بفرمایید اسمشون ممکنه عوض بشد، بشد رئیس جمهور، توجه میفرمایید، با هر اسمی که بوده اند، اونی که فقها میان برای ما ترسیم میکنن و در ذهنشون هم جاری و ساری بوده است، یه حکومت شرعی است که حاکمش اولا و به ذات امام معصوم است. در ابتلاء به عصر غیبت حاکم میشد کی؟ چه کسی قائم مقام امام معصوم میشد؟ فقیه. فقیه در عصر غیبت میشد قائم مقام امام معصوم در بعضی از امور و نه کلها، مثل اقامه حدود، مثل اخذ حقوق وجوه شرعیه، مثل افتاء برای مردم، فتوا دادن، قضاء بین الناس، قضاوت، سد ثغور، تبلیغ شریعت، دفاع از شریعت، اقامه شریعت، حفظ بیضه اسلام، حفظ مذهب حق جعفری، دفاع از مذهب حق جعفری و مانند آن. در یه همچه مواردی فقیه در عصر غیبت قام مقام امام معصوم، و همه قبول دارن که باید این کارها را انجام بدهد، نیابتی در کار نیست، اما فقیه موظف است این امور را انجام بدهد. این حکومت شرعی است. این حکومت شرعیه، پس تا معصوم هست یعنی ظاهر است با خود معصوم. در مقابل این یه حکومتی است که عملا برپاست، حکومت و سلطه است که وجود دارد، حاکمانی است که دارن حکم میکنن، خب که حکومتی است که ظلمه ای که مسلط بر حکم و سلطه شده اند در هر عصر و در هر زمین و مکان و مملکتی او را اقامه میکنن. اینم اون حکومت ظالمین. خب پس اونی که فقها ترسیم میکنن دو حکومت، حکومت شرعیه، حاکم در حکومت شرعیه امام معصوم است ولو خانه نشین باشه، ولذا سلمان فارسی وقتی که خلیفه دوم منصوبش کرد به استنداری مدائن آمد استجازه کرد از کی؟ از امیرالمومنین. چرا؟ چون حاکم شرعی امیرالمومنین است، ولو حکم او را به ظاهر خلیفه دوم نوشته است، حکم انتصابشون، اما آمد از حاکم شرعی استجازه کرد یا امیرالمومنین این مرا فرستاده، میخواد بفرستد برای استنداری مدائن، برم یا نرم؟ آقا بهش اجازه دادن برو رفت. خب چرا؟ چون سلمان میدوند ولو حکومت دست خلیفه دوم است اما مشروعیت ندارد و او باید از حاکمی که مشروعیت دارد که امیرالمومنین است او اذن بدهد و اومد استیزان کرد. عین این ماجرا را عبدالله مسعود داره. عبدالله ابن مسعود منصوب شد ظاهرا برای کوفه در زمان خلیفه دوم من دون استجازه را. توجه می‌فرمایید؟ و یکی از نقدهایی که به ابن مسعود وارد است این است که تو چرا استجازه نکردی از حاکم مشروع وقت و نسب خلیفه دوم اعتبار ندارد. توجه می‌فرمایید؟ پس ولو امام خانه نشین باشد، مثل 20 سالی که خلفای ثلاث حکومت میکردن و امیر علیه السلام خانه نشین بود، حکومت شرعی جاری و نافذ است و حاکم شرعی امیر است و تصرفات اگر بخواهد مشروع باشد باید به اذن حاکم شرعی که امیر است واقع باشد. ولذا سلمان استجازه کرد. بعضی دیگه هم از افرادی که خلیفه دوم نسبشون کرد و اینا گرایش به امیر داشتن و از شیعیان بودن آمدن استجازه کردن، اما ابن مسعود رو می نویسن استجازه نکرد. خب توجه می فهم؟ عبدالله ابن مسعود. خب این بله مال، پس ببینید ولو امام خانه نشین باشد حکومت شرعی جاری و ساری است و امام حاکم شرعی است. بله او زمانی که امام امیرالمومنین علیه السلام خودشون خلافت ظاهریه هم به دست گرفتن، این حکومت که غلبه و سلطه بر حکم دارد با حکومت شرعی با هم چی شد؟ یکی شد. یعنی 5 سال خلافت امیرالمومنین حکومت شرعی با حکومتی که غالب بر حکم است و سلطه دارد یکی شد. 6 ماه خلافت امام حسن مجتبی تا قصه صلح با معاویه باز حکومت شرعی با حکومتی که غلبه بر حکم دارد یکی است. توجه می‌فرمایید؟ لااقل در اون مقدار که زیر سلطه امام حسن علیه السلام. از اونجا به بعد جدا شد دیگه. از داستان صلح با معاویه حکومت شرعیه دیگه به کل تفکیک شد با حکومت ظلمه ای که غلبه بر حکم داره. توجه می‌فرمایید؟ از اون موقع این تفکیک حاصل شد. پس ببینید دو تا حکومت، یه حکومت شرعیه و حاکمش امام معصومه و در زمان غیبت کی؟ فقیه. و در زمان غیبت فقیه به قائم مقامی امام منصوب و به نب نیابت. ای که گفته میشد نایب امام زمان، ما نایب نداریم. چرا نایب نداریم؟ برای اینکه نیابت، عقد نیابت، نائب میخواد، منوب عهد میخواد، عقد نیابت میخواد. بگید آقا من، شما وقتی میخواد یه نایب، یه مریضه نایب میخواد به حج بفرستد، یکی یه صدا میزند آقا بیا شما نایب من شو، نیابت منو قبول بکنی؟ میگه بله. میگه پس به نیابت من برو به حج. این میشه نیابت. ما نسبت به فقیه یه همچین نیابتی ثابت نیست. کجا از ناحیه امام زمان گفتن تو نایب منی؟ خب پس نیابت نیست، اما قائم مقامی هست. خب حالا اون حسابش جداست. پس مجاز در کلمه شما میخوان به کار برید، اون کاری نداره. بنابراین بله، فقیه در عصر غیبت در این مواردی که گفتیم قام مقام امام، و این وظایف چون میدونیم این وظایف قابل تعطیلی نیست، فقیه باید قیام کند و این وظایف را انجام بدهد. این حکومت شرعی است. در مقابل یه حکومتی است که سلطه دارد، غلبه بر حکم دارد و پادشاهی، امیری، رئیس جمهوری، کسی در رأسش است و اونام کار خودشون انجام میدن. اون وقت این حکومت شرعیه با اون حکومتی که غالبه بر حکم است و سلطه دارد و رژیم حاکم است که غالباً هم از ظلمه هستند، توجه می‌فرمایید؟ اینا با هم یه ارتباطاتی هم داشتن. ارتباطاتش چه جور بوده؟ طلب شما انشاءالله جلسه. و صلی الله.